سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که انسان برای تأمین خوشبختی خودش و رسیدن به سعادت باید نیازهای معقول و حقیقی و منطقی ابعاد مختلف خودش رو تأمین بکنه. و عرض شد که انسان دارای بعد حیوانی هست و بعد انسانی، لذا باید هم مسائلی رو، هم ابعاد و چیزهایی رو که مربوط به جنبه حیوانیش هست بشناسه تا بتونه تأمین صحیحی بکنه، و هم باید ابعاد روحانی خودش رو بشناسه تا در مورد تأمین سعادت روحانی خودش و تأمین سعادت حقیقی خودش موفق باشه. گفتیم که 5 اطلاع کلی باید انسان داشته باشه. یکی اینکه جسمش رو بشناسه، و یکی اینکه روحش رو بشناسه، سوم رابطه جسم و روح رو بشناسه، چهارم طبیعت رو بشناسه، و پنجم رابطه بین خودش و طبیعت رو و نقشی که طبیعت در سعادت و شقاوت انسان داره شناسایی کنه. یعنی بدونه که با طبیعت باید چگونه ارتباط برقرار بکنه که خوشبخت بشه و از چه چیزهایی در برخورد با طبیعت باید بپرهیزه که منجر به تلخ‌کامی زندگی او نشه. خب، در مورد وضعیت جسم باید ببینیم که آیا بشر تا به حال تونسته جسم خودش رو بشناسه یا نتونسته بشناسه. خب مسلم جواب منفی هستش، با اینکه بشر چندین هزار سال هستش که در مورد بدن مطالعه داره، تحقیق داره، فکر میکنه. تاریخ طب بشر چند هزار سال هستش که طولانی هست، ولی با اینکه بشر اطلاعات چند هزار ساله خودش رو جمع کرده و اکنون که بررسی میکنه میبینه جز اطلاعات اندکی در مورد بدن نداره حقیقتا، یعنی نتونسته بدن رو شناسایی کنه، طوری بشناسه که تمام عوامل مؤثر در سلامت بدن رو شناسایی کنه، بدانه و بیماری ها رو بشناسه، درمان رو بشناسه. نمیتونه طبیعت رو هم نشناخته که بفهمه که در طبیعت چه چیزهای حقیقتا مضر هست برای بدن و چه چیزهای مفید هست. مقداری تونسته از طبیعت رو هم بشناسه. تقریبا هر 2-3 هفته یک بار یک بیماری کشف میکنه بشر تازه. هر 2-3 هفته یک بیماری کشف میکنه. خب تازه بیماری وقتی کشف میشه یعنی چی؟ یعنی قبلا بشر اون رو نمیشناخته، حالا کشفش کرده. وقتی بیماری رو کشف میکنه سالهای سال، ده ها سال طول میکشه تا این بیماری کاملا همه جهاتش شناخته بشه و آیا بشر واقعا بتونه درمان کنه یا نتونه. الان بسیاری از بیماری ها هستش که ده ها سال داره تلفات میگیره از انسان و انسان نمیتونه کاری براش بکنه. انواع سرطان ها هنوز بشر واقعا راه حلی برای سرطان پیدا نکرده. سرماخوردگی، آقا همین بیماری سرماخوردگی به این پیش پا افتادگی، واقعا هنوز بشر ندونسته که این سرماخوردگی چی هست اصلا و چه جوری برطرف میشه. به دوای قطعی پیدا نشده برش. بیماری های استخوانی، بیماری‌های ستون فقرات، بیماری‌های داخلی، بسیاری از بیماری‌ها هستش که بشر هنوز بعد از اینکه ده‌ها و صدها سال هست داره تلفات می‌گیره از انسان، بشر هنوز موفق نشده که واقعا بیماری رو شناسایی کنه. بیماری‌های جدید هم داره اضافه میشه به مجموعه بیماری‌های انسان. مثلا همین ایدز الان تقریبا هر روز صدها نفر دارن بهش دچار میشن و هر روز صدها نفر دارن به خاطر ایدز کشته میشن، میمیرن. تون دو تون داره تکثیر میشه و تون دو تون داره میکشه. سالهای سال هم هست ایدز آمده، ولی تا بشر بخواد پیدا بکنه که این نحوه اداره این چگونه است و نحوه کنترل این بیماری چگونه هستش و نحوه درمانش چیست، خیلی سال طول خواهد کشید. و هنوز هم بیماری هایی هستش بشر نمیشناسه و نسبت بهش جاهل هست. واقعا بدن رو هنوز بشر نتونسته به خوبی شناسایی بکنه. بیماری های چشمی هست، بیماری های گوش هست، بیماری های حلق و بینی هست، بیماری های داخلی هست، بیماری های استخوانی هست، روماتیسم ها هست، خیلی هاش هست. بشر فقط با مداوا و طبابت صرفا یک تسکینی ممکن است برای بعضی از بیماری ها بده و بعضی از بیماری ها که اصلا درمان نمیتونه بکنه. الان هم اعلام کردن قطعا ما نمیتونیم درمان کنیم، تمام شد، نمیتونیم، کاری نمیشه. مثلا فرض کن یه نفر آرتروز داشته باشه، سایدگی و استخوان داشته باشه، میگن آقا این دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، فقط میتونید ورزش بکنید، با ورزش مثلا مقدار اون رو کاهش بدید دردتون رو، یا مسکن بخورید، و الا درمان شدنی نیست. انواع سرطان ها خدمتون عرض کردم، بسیاری از چیزها هست که بشر واقعا توش مونده، نمیشناسه جسم رو که بتونه خوب درمان بکنه. داروها رو نمیشناسه. دارو تولید میکنه بشر برای اینکه جلوی بیماری ها رو بگیره، اما این داروها خودشون اعتراف کردن که در ضمن نمیتونه یک بیماری رو خوب میکنن، خودشون میتونن منشأ انواع مرض ها باشه، انواع بیماری ها. حتی قدیم هم که داروها، حتی داروهای گیاهی مصرف میشد که کمتر به اصطلاح مضر هست، باز هم در طب قدیم ما داریم، حتی حدیث هم داریم از امیرالمومنین علیه السلام و سایر معصومین که تا میتونید دارو نخورید و در مقابل درد مقاومت بکنید، در مقابل بیماری مقاومت بکنید، دارو زود نخورید. چرا گفتن دارو زود نخورید و شما مقاومت بکنید که اینطور خوب بشه؟ به خاطر اینکه دارو ممکن است یه بیماری رو خوب کنه، اما بالاخره معجونی هستی که چه بسا برای چیز دیگه ای ضرر داشته باشه، برای قسمت دیگه ای بدن ضرر داشته باشه. مثلا طرف یه ناراحتی داره، انقدر بهش قرص میدن، انقدر بهش کپسول میدن، ناراحتیش خوب نمیشه هیچی، بعد در اثر خوردن این قرص ها و کپسول ها مثلا زخم معده میگیره، زخم اسناشر میگیره، اومده مثلا خوب بشه، بعد از یه درمان مثلا 4-5 ساله دو تا مریضی هم بهش اضافه شد. وضعیتی هستش که الان حاکم هست پزشکی و طبابت انسان. این بدن واقعا بدن سیستم خیلی پیچیده ای داره. بدن انسان، هر یک انسان اعصابش رو وقتی روی هم بگذارن حدود 5 دور کره زمین میچرخه، مال یک انسان، اعصاب بدن یک انسان، فقط سیستم عصبیش رو. این بسیار پیچیده هستش و بشر خیلی خیلی حالا باید تلاش بکنه، ده ها و صد ها و هزاران سال باید تلاش میکنه تا به یه جایی برسه، به یه که بعد ما تونستیم مثلا قسمت اعظم بدن رو شناسایی کنیم و حالا تا بخواد بشر به اونجا برسه خیلی طول میکشه. این وضعیت جنس پس رو نشناخته، چه چیزهایی براش خوب هست، چیزهایی براش بد هستش. بیماری هایی هستش که الان ارثی هست، بیماری های ارثی رو بشر به سختی میتونه باش برخورد بکنه چون ارثی هستش و درمانش کار راحتی نیستش. بسیاری از بیماری ها هستش که از دوران جنینی بچه باهاش هست، اونجا مریض شده، ریشه در اونجا داره، ریشه در وراثت داره و الان کارش نمیشه که. مثلا بیماری هموفیلی که با خودش میاره، بیماری از خانم خدمتتون که کمخونی های شدید هستش الان میاد و هیچ کاریش هم نمیشه که. بیماری قند هست الان مثلا کارش نمیشه که. یه ذره که پیشرفت میکنه دیگه از دست پزشکا در میشه، میگن آقا باید پا قطع بشه، چشم باید درارن، دست باید قطع کنن چون مثلا جلوی پیشرفت بیماری گرفته بشه. دیدم به جون من همین بیماری قند میکشه طرف. بیماری تالاسمی هست، تالاسمی ها خب میبینید گرفتاری دارن و به راحتی خوب نمیشه. و خیلی از مسائل دیگه. این وضعیت پزشکی هستش که ما می بشر حالا حالا ها مونده تا بدن رو شناسایی بکنیم. در رابطه با روح که اصلا کار جدی واقعا صورت نگرفته، تقریبا کار علمی و تجربی روی شناختن روح از قرن 18 هم شروع شده، یکی دو قرن هستش که کار داره میشه روش، و قبلش هم بیشتر ایسس نظریات هستش دادن و کار جدی روی روانشناسی صورت نگرفته. اطلاعات بشر در مورد روح بسیار بسیار ناچیزتر از اطلاعاتش در مورد جسم هستش. اصلا شناسایی جدی روی روح بشر نداره، روی نفس. شما الان میبینید پیشرفته ترین کشورها در علوم، چه پزشکی چه روانشناسی، خودشون بیشتری آمار بیمار رو دارن. بیشتری میزان مصرف قرص و دارو در کشورهای پیشرفته هستش. بیشترین بیماری های روانی در اونجا هستش. بیشترین استرس ها، خودکشی ها، افسردگی ها در اونجا وجود داره. این وضعیتی هست در طور روح هستش. رابطه این دوتا با هم چه هست؟ این هم یک داستان دیگری هست که قطعا بشر خیلی خیلی سال مونده تا بهش ببره و شناسایی جدی روی رابطه، انواع رابطه جسم و روح نداره، جز مقدار مطالعاتی که تو این یکی دو قرن اخیر کردم. طبیعت رو حذف کردم. طبیعت رو واقعا بشر، طبیعت به این عظمت و میلیاردها عامل و موجود که همه اینها به نوعی در زندگی بشر تاثیر دارن، این رو بشر خب هنوز نتونست این طبیعت رو بشناسه. حالا دارن تلاش میکنن که یه شناسایی نسبت به طبیعت پیدا کنن و قطعا رابطه خودش با طبیعت رو هم نمیدونه. شما مثلا آخه بشر روی جهالتش زیاده روی میکنه در مصرف گازهای شیمیایی، بعد یه دفعه لایه اوزون پاره میشه. کجا میدونست که لایه اوزون پاره میشه؟ حالا که پاره شده فهمیدم در اثر گازهای شیمیایی هستش، میخوام کنترل بکنم، میگم کنترل نمیشه و دائم داره سرطان میگیره. از هر 60 نفر در استرالیا یه نفرشون سرطان میگیره و سرطان پوست میگیره، بعد هم اینها میمیرن خیلی هاشون. چرا؟ چون تابش لایه اوزون اونجا پاره شده، تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید این سرطان ها رو ایجاد میکنه. هم جنس بازی میکنن، نمیدونن که مشکل ایجاد میکنه، که هم جنس بازی میکنن بعد یه دفعه مثلا ایدز ایجاد میشه. زنا رو آزاد میگذارن، مثلا سوزاک و سفلیس و اینها ایجاد میشه. این بیماری ها هزاران و ده ها هزار کشته میگیره تا بشر تازه بفهمه چه اشتباهی کرده. بعدم باید چندین سال تلاش بکنن، چند ده سال، تا مثلا جلوی سوزاک و سفلیس و بیماری های مقاربتی و اینو بگیرن. حالا هاست ده ها سال دیگه باید تلاش بکنن تا جلوی ایدز رو بگیرن و خیلی چیزهای دیگه. یعنی بشر واقعا اطلاعاتش محدود هستش نسبت به این چیزایی که هست. نمیشناسه حقیقت. اعترافی هست که همه دانشمندان کردن. من حالا چند تا از اعترافات رو برای شما بخونم. یکی در مورد اینشتین. خب شما همه اسمش شنیدید. یه دانشمند کم نظیری هست، نابغه کم نظیر که داره نظریات بسیار مهمی هستش در فیزیک. اینشتین میگه در تکامل کمی علمی، کمی یعنی مقدار، رشد مقدار علم، این حقیقت به صورت خیلی روشن بارز گشته که هیچ رازی در جهان فیزیکی نیست که به راز دیگری در ورای خود منتهی نشود. یعنی هر سر و رازی که در این جهان فیزیکی هست و انسان بهش میرسه، پشت سر خودش بی نهایت سوال برای انسان ایجاد میکنه. همه بزرگ راه‌های عقل و کور راه‌های علوم نظری و فرضیات و حدسیات سرانجام به فضای بی‌پایانی منتهی می‌شود که عقل بشر از ادراک اندازه آن قاصر است. این اعتراف یک نابغه هستش. تو واقعا یه جاهایی هست که عقل بشر نمی‌تونه بفهمه. اینقدر رمز و راز تو این جهان هست که حالا کو تا بشر بخواد به اینها پی ببره. آلکسیس کارل در کتاب انسان موجود ناشناخته میگه به راستی که نوع بشر کوشش فراوانی در راه شناختن خیش مبذول داشته، ولی با وجود آنکه مطالب بسیاری در این زمینه از طریق دانشمندان، فلاسفه و بزرگان و حتی شعرا به دستمان آمده، تازه ما توانستیم جهان معینی از جهان درونی خود را بشناسیم. ما انسان را سراپا درک نکرده ایم، بلکه او موجودی مرکب از اجزایی است که آنها را ابزار و وسایل ما مشخص ساختند. هر یک از اجزا را حاله‌هایی احاطه کرده که باز از میانشان حقایق ناشناخته‌ای نظر ما را به خود جلب می‌کند. حقیقت این است که مجهولات و نادانی بسیار است و سوالات فراوانی که برای اهل فن، یعنی آن کسانی که به مطالعه نوع بشر پرداختند، بی جواب مانده، چرا که حوزه های نامحدودی در دنیای درونی ما وجود دارد که هنوز تصویر نگردیده است. بدیهی‌ست تمام آنچه که دانشمندان در مطالعه انسان به دست آورده اند بسیار ناچیز بوده، به طوری که ما در خودشناسی غالبا مراحل ابتدایی را سیر میکنیم. اینم اعتراف این دانشمند. روسو چی میگه؟ ژاک‌ژان روسو: برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه بشر سعادت خودش رو تأمین بکنه، یا من توضیح خارج بگم داخل پرانتز، بشر بخواد سعادت خودش رو تأمین کنه، قوانینی باید داشته باشه در این زندگیش که هم جسم هم روح رو بتونه به نیازهای حقیقی خودش برسونه و شکوفا بکنه. رابطه بین جسم و روح رو بفهمه، این قوانین مبتنی بر روابط بین جسم و روح باشه، مبتنی بر روابط بین جسم و روح با طبیعت باشه. اینها باید بشناسه. وقتی یه قانونی میایم برای بشر می‌نویسیم که هنوز این بشر رو ما نشناختیم، نه جسمشو، نه روحشو، نه روابط بین جسم و روحشو، نه طبیعتی که این بشر در اون قرار داره و نه رابطه بین این بشر با طبیعت رو نشناختیم، کی میتونه بیاد یه قانون کامل بریزه که بشر خوشبخت بشه؟ وقتی ما میخوایم قانون و مقررات زندگی وضع بکنیم، باید یه طوری باشه که این قوانین مجموعاً منجر به سعادت بشر بشه. وقتی ما موجود رو اصلا نمیشناسیم، خود انسان نسبت بهش جهالت داریم، به ابعاد مختلف وجودیش جاهل هستیم، چگونه میتونیم به مقررات بریزیم که این مقررات در مجموع سعادت بشر رو تامین بکنه؟ میگه برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد، یعنی همه مردم، یک عقل کل لازم است. عقل کل یعنی چی؟ بلکه همه این شناختا رو داشته باشه. بعد ادامه میدهد: یک عقل کل لازم است که تمام شؤونات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند، یعنی احساس نداشته باشه، یعنی تأثیر پذیر نباشه، خودش با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی کاملا آن را بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر شود به سعادت ما کمک کند. یه همچین کسی لازم است که خودش هیچ احتیاجی به بشر نداشته باشه، خودش منافع شخصی نداشته باشه. این شؤونات رو بهتر مثل این که جمله اونطور که یادم هست سالهای پیش توی کتاب خوندم از روسو، جالا اشتباه تایپ کردن، شهوات هست، شهوات ما را ببیند ولی خود شهوت نداشته باشه، که بتونه نیازهای ما رو ببینه و تأمین بکنه نیازهای ما رو. این هم اعتراف روسو. بعد یکی از دانشمندانی هستش که در علوم مختلف ایشون تبحر داشته، کتابهای زیادی، ده ها هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف از این دانشمند به دست مردم رسید، موریس مترلینگ. دیگه من چقدر باید تکرار کنم که چیزی نمیدانم؟ چقدر باید بگویم که هیچ کس چیزی نمیداند؟ زیرا اگر کسی چیزی میدانست تاکنون دانستنی ها را به همه گفته بود و همه از اسرار جهان مطلع میشدند. بنابراین آنچه ما درباره خلقت و اسرار جهان و پایان آن میگوییم چیزهایی است که به فکر خودمان میرسد و بر طبق عقل خیش نظرهایی راجع به این مسائل ابراز میکنیم و بعد از یک روز آنچه که گفته بودیم در نظرمان بی ارزش و سست جلوه میکند. آنچه من در این خصوص گفتم چیزی است که به فکر و عقل من رسیده و ادعا نمیکنم که درست گفتم. می نظری که ما دادیم این مقداری که فهمیدیم گفتیم، ولی معلومه نیست چیزی که ما گفتیم درست در بیاد و ادعا نمیکنم که درست گفتم. اگر کسی در این جهان هست که می تواند ادعا کند درست میگوید، بیاید و بگوید تا ببینیم که آیا در ادعای خود صادق است یا نه. اینم نظر موریس مترلینگ. نکته خیلی زیبایی که بهش اشاره میکنه موریس مترلینگ این هستش که بشر نظریه میده چهار روزی هم پشیمون میشه. شما چقدر در همین رادیو تلویزیون و در روزنامه ها میخونید که مثلا دانشمندا گفتن فرانسیس برای فرانسیس ضرر داره، مثلا فرانسیس اگه کسی بخوره سرطان میگیره، بعد چند وقت دیگه گفتن نه خیلی هم چیه مفیده، یا فرانسیس میگن خیلی مفیده، بعد چند وقت دیگه میگن چی هستش سرطان زاست، بیماری داره، چه میاره چه میاره، اینها نظرشون عوض میشه. این همه تغییر نظر در فیزیک، در شیمی، در پزشکی، دوال بشر. دانشمند انگلیسی به نام آوی بری، اینو که از دانشمندان بزرگ انگلستان هستش، خیلی زیبا میگه معلومات چون قطر دایره است و مجهولات چون محیط. دایره در نظر بگیرید، قطرش هر چقدر باشه وقتی معلومات زیاد بشه مجهولات که محیط هست میشه بیشتر میشه، که هر قدر قطر دایره را درازتر کنیم محیط آن چند برابر بزرگتر میشه. توضیح بدم اینجا رو تو پرانتز. شما مثلا نمیدونستید فلان بیماری مثلا ایدز وجود داره و میکشه، بعدم به وجود اومد و شناسایی کردین، یه علم بهتون اضافه شده، فهمیدید ایدزی هست، برای از بین بردنش صدها سوال ایجاد میشه برای شما. درسته علم شما نمیدونستید، یه چیزو نمیدونستید، ولی وقتی همون یه چیزو شناسایی کردید چقدر مشغولاتتون اضافه میشه؟ خیلی اضافه میشه. این چی است؟ عواملش چی است؟ چند تا عامل داره؟ در اثر چه چیزایی به وجود میاد؟ چجوری میشه درمانش کرد؟ چجوری میشه جلوشو گرفت؟ چجوری میشه لاغر کنترل کرد که پیشرفت نکنه؟ و خیلی چیزهای دیگه. این سوال پیش میاد. این که ما نمیدونیم کمی نمیدونیم، یعنی وقتی میگیم نمیدونیم یعنی این فلان مسئله نمیشناسیم، اما وقتی شناختیم نباید به خودمون مغرور شیم که به یه چیزو فهمیدیم. چرا؟ چون وقتی اینو میفهمی پیرامونش ده ها سوال ایجاد میشه و تعداد سوال های شما بیشتر خواهد شد. بشر هیچ زمانی به اندازه امروز سوال نداشت. هیچ زمانی سوال ها همیشه به تعداد معلومات انسان زیاد میشن. به نسبت اینکه معلومات انسان بالاتر میره، علم بشر بیشتر میشه، سوال هم چیه؟ بیشتر میشه. مجهولات هم بیشتر میشه. هیچ وقت بشر به اندازه الان مجهول نداشته. توجه بکنید. پرانتز بسته. میگه ما با کمال تأسف ناچاریم که در عین غرور و خودپرستی زانو به زمین زده اعتراف کنیم که در این خصوص هیچ نمیدانیم و از سر وجود خبر نداریم. رموز حیات و مرگ و فلسفه خلقت و خیلی چیزهای دیگر معماهایی هست که شاید به این زودی ها کشف نشود. چرا دور برویم؟ ما هنوز خود را نمیشناسیم. نمیدانیم چی هستیم و با طبیعت چه روابطی داریم. از کجا آمدیم و عاقبت از دروازه قبر آن سیاه چال مخوفی که چون اژدها تمام مردم را به طرف خود میکشد کجا میرویم؟ اون طرف چه خبر است؟ چقدر اطلاعات داریم اون نسبت اون طرف؟ بله ما هیچ نمیدانیم و ناچاریم که روی همه چیزها یک علامت سوال بگذاریم. دانشمند بعدی فلاماریون هست. میگه میبینیم، فکر میکنیم. اینجا دیگه خیلی زیبا عزیز بشر رویشون بیان میکنه. میبینیم، فکر میکنیم، ولی فکر چیست؟ کسی قدرت جواب دادن این سوال را ندارد. راه میدویم، این عمل عضلانی حقیقتش چیست؟ کسی نمیداند. میبینیم اراده من قوه غیر عادی است، درک تمام خواص روحی من غیر عادی است. هر وقتی که اراده کنم دستم را بلند کنم میبینم که اراده ام ماده ام یعنی جسمم را حرکت میدهد. حقیقت این حادثه چیست؟ واسطه ای که موجب صدور یک امر مادی و قوه حیات است. اصلا خود حیات چیه؟ مجهول ترین سوال بشر. حیات و زندگی یعنی چی؟ کسی پیدا نمی شود که جواب این سوالات را هم بدهد. به من بگویید چگونه اعصاب بصری یعنی چشم صور خارجی را به فکر انتقال می دهد. به من بگویید حقیقت این فکر چیست، چگونه ادراک خواهد شد و محل آن کجاست. این هم از سوالایشون. لارش می گوید آنها را که فعلا می دانیم در مقابل آنهایی که باید بدانیم بسیار ناچیز است. بعضی ها این جمله را بدون اعتقاد می گویند، ولی ما با تمام اعتقاد میگوییم. در میان دانشمندان اسلامی ما بزرگانی داشتیم که تقریبا در تمام رشته‌های زمان خودشون تبحر داشتن، در ریاضیات، در منطق، در فلسفه، در طب، پزشکی، در طبیعت شناسی، در هیئت، در نجوم، مثل بوعلی سینا. بوعلی سینا شعر داره خیلی جالب است، اواخر عمرش میگه، میگه نموت و ولیس لنا حاصلو سوا علمنا انه ما علم. ما مردیم و میمیریم و چیزی به دست نیاوردیم، چیزی نفهمیدیم مگر اینکه فهمیدیم که چیزی نمیدانیم. یه شعرم هستش در فارسی، نمیدونم دوستان اون قدیما در کتابهای فارسی ما بود، نمیدونم حالا در کتاب شما هست یا نه. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. من فقط اینو فهمیدم که خیلی نمیدونم. اینو این خیلی مهمه برسه به اینجا که نفهمه، خیلی مهمه. بوعلی که کتاباش هنوز در اروپا تدریس میشه و هنوز کتاب روز هست، اینو میگه بوعلی هزار سال پیش. شما الان وقتی میخواید وارد کتابش بشید قسمتش طبیعیات هست، کتاب شفا رو شما نها کنید که اسمش الهیات هست، اسمش منطق هست، در مورد کهکشان ها، آسمان، زمین، نمیدونم حیوانات، یه قسمت شفا داره، قانون داره در طب، پزشکی بسیار پیشرفته. ولی خب میگه هیچی نفهمید. این اعترافی هستش که این دانشمند میکنه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی چیزی به شما علم نداده، جز اندکی. این وضعیت دانش بشر هستش، این که نسبت به این پنج چیزی که من عرض کردم برای تأمین سعادتش باید اطلاعات داشته باشه، حقیقتا اطلاعات رو نداره بشر. چی از تو این دنیا ادعا کنه؟ من میدونم، همه چیو میدونم و میتونم برای بشر تعیین تکلیف رو کنم. سواد من به اینجا رسید. چی هستش؟ الان علم انقدر پیشرفت کرده که توسعه پیدا کرده که یه نفر از اول تا آخر عمرش وقتی سرمایه گذاری میکنه نمیتونه اون رشته تخصصی خودش رو بره. قدیما یکی بود مثل بوعلی، مثلا تو رشته های مختلف تبخور داشت، مثل افلاطون، ارسطو، سقراط. اینا رو میگن چی؟ اینا رو میگن معلم. بهشون میگفتن معلم. به کسی میگن که تمام رشته های علوم زمان خودش رو بلده. به سقراط میگن معلم اول، به ارسطو میگن معلم ثانی، به فارابی میگن معلم سوم، معلم ثالث. رشته های مختلف علومی هست. الان کسی واقعا حقیقتا معلم نمیتونه باشه به اون معنای حقیقی. یا علامه، علامه کسی میگفتن که بلد باشه رشته های مختلف علوم باشه. الان علامه واقعا به چی میشه گفت علامه؟ الان شما یه طرف پزشکی خونده تا 5 دیگه داره میمیره، هنوز بسیاری از مشغولات براش هستش، بیشتر از اون نمیتونه بخونه. خدا چه کرده که میلیون ها انسان در حال مطالعه و تحقیقن و هنوز به قطره بیشتر راه پیدا نکردن؟ چه خلق کرده که میلیون ها انسان در طول هزاران سال دارن تجارب و علوم خودشون رو هی به هم پیوند میدن ولی هنوز جز به قطره ای دست پیدا نکرده؟ چه عظمتی است این فطرت، چه عظمتی است بدن، چه عظمتی است طبیعت، روح چه عظمتی است که بشر هنوز در مورد همشون جاهل هستش و نمیتونه هیچ گردن فرازی بکنه و سینه بده جلو بگه من فهمیدم و میتونه. همه بشر همشون سرشون پایین افتاده. هر چقدر بیشتر میخونن متواضع‌تر میشن و سرشون رو بیشتر پایین میندازن، متحیرتر میشن هر چقدر که بیشتر میفهمن. یه جمله از آیت الله حسنزاده آملی بخونم براتون. اینو در کتاب معرفت نفس هستش. آقای حسنزاده که شما میدونید یه شخصیت کم نظیر، اگر نگیم بی نظیر هستش. در رشته‌های مختلف علوم تبحر داره. طب بلده، فلسفه، شعر، منطق، عرفان، فقه. عرض کنم خدمتتون زبان‌های مختلف خارجی رو مسلط هست. عرض کنم خدمتتون که ریاضیات، هیئت، نجوم، جبر، مثلثات، اینا در حد عالی بلده ها ایشون. اساتید دانشگاه میان خدمت ایشون درس میگیرن. درس‌های تخصصی و فنی خیلی زیاد داره ایشون. انسان واقعا اگر نگیم بی‌نظیری، آدم کم نظیری هستش. ایشون در معرفت نفس اینجوری میگه، میگه من کیستم؟ من کجا بودم؟ من کجا هستم و به کجا میروم؟ آیا کسی هست بگوید من کیستم؟ آیا همیشه در اینجا بودم که نبودم؟ آیا همیشه در اینجا هستم که نیستم؟ آیا به اختیار خود آمده ام که نیامده ام؟ آیا به اختیار خود میروم که نمیروم؟ چیست این گره را بگشاید؟ چرا گاهی شاد و گاهی ناشادم؟ شادی و اندوه چیست؟ این دو تا سوال خیلی مهم. شادی چیست؟ اندوه چیه؟ میبینم، میشنوم، میبویم، میپویم، اینها چیست؟ چرا این حالات به من دست میدهد؟ کیست این معما را حل کند؟ اکنون که دارم مینویسم به فکر فرو رفتم که من کیستم؟ این چیست که اینجا نشسته و مینویسد؟ نطفه بود و رشد کرد و به این صورت در آمد. اصلا خود نطفه آقا خیلی عجیبه. خب بعدا فکر بکنید این نطفه چی هستش که یه دفعه بعد از مدتی به صورت یه انسان کامل در میاد؟ چه جریانی هست؟ خود دانشمندای امروز هم گفتن ما نمیفهمیم این مکانیزم چی هستش که چطور بشه این به این صورت تبدیل بشه. یه دانه رو شما بکاری بعد از مدت بشه درخت، مگه غیر از این دانه چیز دیگری هست بوده که حالا یه درخت شده؟ و این میوه ها با انواع رنگ ها، با انواع بوها، با انواع مزه ها، با حیرت انگیزترین شکل ها از این درخت ها ایجاد میشه. ده ها و صدها نوع گل با رنگ های مختلف و بوهای مختلف. چی بگه بشر؟ من اینا دست بشره. بشر از کجا به اینا بتونی اینا رو بشناسی؟ اینا از کجا آمده هست؟ نطفه بود و رشد کرد و به دیگه صورت در آمد. آن نطفه از کجا بود؟ این نقشه از کیست؟ چگونه بر آبی به نام نطفه این چنین صورتگری کرد؟ آن هم صورت و نقشه‌ای که اگر بنا و ساختمان آن و غرفه هایش و دستگاه گوارش و طرح و نقشه و پیاده شدن آن و شؤون گوناگون آن شرح داده شود، هزاران هزار و یک شب می شود. ولی آن افسانه است و این حقیقت. وانگهی تنها من نیستم، جز من این همه صورت های شگرف و نقش های بلعجب از جانداران دریایی و صحرایی و رستنین های زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان و نظم و ترتیب حکم فرمای در جهان وجود و وحدت و چهره زیبا قد و قامت دلربای هستی نیست هست. آقا شوخی نیست، دقت بکنید. میلیارد سال نوری یعنی چی؟ توی فضای ما یعنی با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه بری 200 میلیارد سال دیگه میرسی به این ستاره هایی که بشر دیده شد. این عظمت چیه؟ بشر چجوری میتونه بشناسه؟ در همین کهکشان راهشیری خودتون دو ماه پیش اعلام کردن که یه خورشید پیدا کردن تو همین کهکشان راهشیری که 10 میلیون برابر خورشیده و 25 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. یعنی نوری که الان ما ازش داریم میبینیم مال 25 میلیون سال پیشه. این توی همین کهکشان راهشیری است که شبهای تابستون رو آسمون آکوی معلومه، همون کهکشانی که منظومه شمسی ما توش هست. حالا این کهکشان راهشیری 100 میلیارد از این ستاره ها خورشیدا داره. یعنی چی؟ فاصله رو دقت کنید، 100 میلیارد از اینا داره این کهکشان فقط. و ما از این کهکشان حالا چند تا بشر تونسته برآورد کنه؟ 1 میلیارد از این کهکشان تازه بشر شناسایی کرده. تازه همه اینها رو خودشون میگن که بعد از این فضا فضاهایی هستش که دیگه در ستاره نیست. همونطور که قرآن کریم هم فرموده که ما فقط آسمان اول رو در ستاره قرار دادیم، آسمان های بعدی ستاره نداره. این قرآن میفرماید و زین السماء الدنیا بزینت الکواکب. هنوز بشر دستگاه تلسکوپش تونسته 200 میلیارد سال نوری رو عکس بگیره، ولی حالا کوتا بتونه ته ستاره ها برسه، به اونجایی که دیگه فضایی هست که در ستاره نیست، یعنی انتهای آسمان اول کو، حالا تا بشر بتونه انتهای آسمان اول رو ببینه. این عظمت خلقت. آسمان دوم چی است؟ آسمان سوم چی است؟ آسمان چهارم چی است؟ آسمان پنجم و ششم و هفتم چی است؟ بشر چی میفهمه؟ آقا زیر زمین بسیاری سالهای سال، حالا قرنها باید بیاد بگذره تا بشر بتونه به فقط همین زمین کوچیکی که درش قرار داره پی ببره. بدن خودش مجهول، طبیعت مجهول، آسمان مجهول. واقعا انسان در حیرت. اونم وقتی هم میاد تو خود طبیعت. مگه شوخی شما یه جریان یه رشد یه گل رو نگاه بکنید؟ این 1 میلیون حشره رو یعنی چه 1 میلیون حشره؟ این شوخی نیست. هزاران هزار و میلیون ها نوع گل و گیاه و جانوره در دریا که دیگه عجایب بیشتر هست و اطلاعات بشر بسیار کم است. در دعای جوشن کبیر در همین شبهای ماه مبارک رمضان میخونیم یا من فی البحر عجایب. ای کسی که عجایب خودتو در دریا قرار دادی، یعنی شما هر چی روی این زمین ببینی و تعجب بکنید هزاران هزار برابر موجودات تعجب انگیزتر کجا هستن؟ تو دریا هستن. و بشر هنوز میمونه چه بکنه؟ حق داره انسان گیج بشه اینطوری که سوال بکنه از خودش که خب بالاخره چی؟ من کیم؟ چیم؟ فکرم چیه؟ دیدنم چیه؟ شنیدنم چیه؟ خندم چیه؟ اندوهم چیه؟ اصلا من کی هستم؟ این نطفه چی بود؟ چی شد؟ برای چی اینجوری شد؟ ما چیکار باید بکنیم؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ از ما چی میخوان؟ جز من این همه صورت‌های شگرف و نقش‌های بلعجب از جانداران دریایی و صحرایی و رستنی‌های زمین و آسمان و ماه، خورشید، ستارگان، نظم و ترتیب حکم فرمای در کشور وجود و وحدت و چهره زیبا قد و قامت دلربای هستی نیز هست که در هر یکی از آنها چه باید گفت و چه پرسش‌هایی پیش از پیش که در یک یک آنها پیش می آید و در مجموع آنها عنوان می توان کرد. حیرت اندر حیرت. بدبختی ما میدونی چی است؟ این است که ما به این طبیعتی که درش داریم زندگی میکنیم به چشم عادی فقط نگاه میکنیم. یه مقدار از این عادی نگاه کردن در میایم. یه مقداری. بعد واقعا فکر بکنیم ببین. چخه کجا اومده؟ کی این کارو کرده؟ بشر نادان شما نگاه بکنید. یه نقاشش میشه نقاشی میکنه؟ بعد اعلام میکنه شما میخوام نمایشگاه نقاشی بزنم، گالری فلان نقاش، ملت هم میرن چه پولی میدن و جمع میشن اونجا برن نقاشی نخوام. مثلا چی میخوام ببینم اونجا؟ میرم میرم مثلا یه برگ مو کشیده در همه همینجور با میشه نگاه میکنم این چقدر قشنگه ها، برگ مو کشیده، این چهره رو عجب قشنگ کشیده، چه گلی، چه خاری، ببین چه صحرایی کشیده، ببین مثلا گربه هر چیزی کشیده، موش هر چیزی کشیده. خب تو چرا عقلت کجا رفته؟ تو چرا نسخه اصلی که این نقاش کشیده و تو رو به تعجب واداشته، تو چرا نسخه اصل فکر نمی کنی هیچ وقت؟ که چه قدرت اینو ساخته؟ از کجا آمدن اینها؟ میلیارد ها موجود، همه نقشه های حساب شده و دقیق، همه زیبا، همه محکم، همه با هم مرتبط زندگی ها، این از کجا آمده؟ واقعا من خودم کی هستم؟ این بدنم چیه؟ روحم چیه؟ چه رسالتی در این جهان دارم من؟ چه وظیفه‌ای دارم؟ برای چی متولد شدم؟ اصلا آمدم برای چی به این دنیا؟ یه مقدار از این عادت دست برداریم فکر کنیم. و کم من آیت یم فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. قرآن می‌فرماید چقدر آیاتون برای شما گذاشتیم در آسمان و زمین و رد میشن اینها ازش و اعراض میکنن توجه نمیکنن. یه بار قیامت این سوالا رو از انسان میکنن، یه بار خودمون از خودمون سوال کنیم. نمیگن که خب بابا تو که خونه اومدی بیرون صبح درخت معنی ندیدی، آسمان بالا سرت معنی ندیدی، شفا این همه ستاره، ماه، خورشید، دریا، خودت، بدنت، چشمت، ابروت، بینیت، گوشت، قلبت، هیچ فکر نکردی که آخه تو این دنیا چیکاره ای و برای چی خلق شدی، چه وظیفه‌ای به عهده داری؟ اصلا فکر نکردی تو این همه آیه؟ بعد وقتی گفتم مثلا فرانسه نقاشی است، واسه اینو نگاه کنید تابلویی که چقدر قشنگ کشیده. اصلش رو، نسخه های اصلی که ما برای شما به عنوان آیه گذاشتیم، آیات الهی رو، نشانه های الهی رو، تو چجوری ازشون رد شدی؟ اینقدر کر، اینقدر کور، اینقدر انسان جاهل بیل رد شه بره از اینها و توجه نکنه و فکر نکنه که اینها یه مرتبه. من خواهشم این هستش که شما به آسمان درست نگاه بکنید و ببینید که چه پیامی برای شما داره. قرآن وقتی میفرماید پیام رو میفرماید که این در مورد مطالعه آسمان میگه صاحبان خرد وقتی شبها میان آسمان نگاه میکنن ینظرون نگاه میکنن به این آسمان و زمین، بعد فکر میکنن، بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدای تو اینها رو باطل خلق نکرد، منزهی تو، ما رو از جهنم حفظ کن. چطور مطالعه در آسمان ها انسان رو به قیامت میکشونه و بعد بهشت و جهنم رو به تصویر میکشونه جلوش و انسان میبینه بهشت رو و میفهمه جهنم رو و بعد به خدا پناه میبره. چرا اونها میتونن یه همچین فکرهایی کنن؟ صاحبان خرد در قرآن میگن شبا که میان عبادت کنن نگاه که میکنن به آسمان. داری امام صادق علیه السلام یه موقع های میومده اینقدر غرق تماشای آسمان میشده که یه دفعه به خودش میبینه اذان صبح شد. ما چرا باید اینقدر کور باشیم و جاهل بیان رد شیم از کنار آیات الهی و فکر نکنیم که برای چی آفریده شده اینها و برای کی آفریده شده؟ و عجیب‌تر این است که قرآن میگه ما همه اینا برای تو آفریدیم، ولی ما برای چی آخه؟ ما میخوام چیکار بکنیم؟ ما کی هستیم و قراره چیکار بکنیم؟ ما قراره از اینا استفاده کنیم، بخوریم، بخوابیم، تولید مثل کنیم، بعدم پیرشیم و بمیریم؟ برای این بوده فقط؟ خیلی مهم است به اینها فکر کنیم. خود آقای حسنزاده یه شعری اضافه کرده این بعد از اینو گفته، شعری گفته، شعر خیلی زیبایی هستش. میفهمد من چرا بیخبر از خیشتنم، من کیم تا که بگویم که منم. از وقتی میگیم من، این من یعنی کی؟ من بدینجا ز چه رو آمده ام، چیز تا کوب نماید وطنم؟ آخر الامر کجا خواهم شد؟ چیست مرگ من و قبر و کفنم؟ باز از خیشتن در عجبم، چیست این الفت جانم بتنم؟ گاه بینم که در این دار وجود با همه همدمم و همسخنم، گاه انسانم و گه حیوانم، گاه افرشته و گاه اهرمنم، گاه افسرده چو بوتیمارم، گاه چون توتی شکر شکنم، گاه چون با قلم اندر گنگی، گاه صحبان فصیح زمنم، گاه صد بار فروتر ز خزف، گاه پیرایه در عدنم، گاه در چینم و در ماچینم، گاه در ملک خطا و ختنم، گاه بنشسته سر کوه بلند، گاه در دامن دشت و دمنم، گاه چون جغدک ویران نشین، گاه چون بلبل مست چمنم، گاه در نکبت خود قوت برم، گاه بینم حسن اندر حسنم. خب ادامه بحث در مورد اینکه انسان وضعیت معلوماتش به کجا میرسه و محدودیت هایی که داره و چرا این محدودیت ها رو داره بمونه انشاءالله برای جلسه بعد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و آل محمد.